بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. با پایان یافتن مسئله 46 نوبت رسید به مسئله 47. در مسئله 47 بحث سفر دریایی و هوایی برای حج مطرح شده و اینکه اگر تنها راه برای سفر حج دریایی یا هوایی باشه، شخص واجبه که این سفر رو انجام بده. بعد چون در سفر دریایی و هوایی برخی نکته ها پیش میاد که حالا مورد توجه فقها قرار گرفته، این مسئله در واقع به صورت یک مسئله مستقل مطرح شده و الا که قاعدتاً بحثی نباید به صورت خاص در اینجا میشود. حضرت امام میفرمان ولئن حصر الطریق فی البحر او الجو وجب الذهاب. اگر راه منحصر باشه در دریا یا هوا، واجبه که شخص به حج بره. الا مع خوف الغرق در موارد بحر، او سقوط در موارد جو، او المرض یا بیماری، چه در دریا چه در هوا، چون بعضی ها در هوا به دلیل اینکه فشار هوا فرق میکنه بیماری های خاصی پیدا میکنن، یا به خاطر وحشتی که دارند از پرواز مریض میشن، ناراحت میشن. در دریا هم به خاطر نوع حرکتی که توی آب هست، خب شخص بعض وقتا اوضاع جسمش خیلی به هم میریز. حضرت امام میفرمان مع خوف این امور خوفاً عقلائیاً. اگر یک خوف عقلائی داره، یعنی احتمالی که میده، یک احتمال عقلائیه. مقصود از احتمال عقلائی همیشه احتمالی است که عقلا به اون اعتنا میکنن. یعنی اگر بگه من به چنین چیزی رو احتمال میدم، اوغلا میگن جا داره، نمیگن برو آقا این چه احتمالی تو میدی، معلومه که وسواسی هستی یا مثلا ترسو هستی. اگر اوغلا بهش اعتنا نمی کنند، این مانع وجوب حج نیست. اما اگر یه خوفی است که بهش اعتنا میکنن، موقع با معنا داره که ما موجب سقوط حج بشیم. او استلزم اخلال به اصل صلاتهی. چه حالا امام عمدن این تعبیر رو به کار بردن در مقابل تعبیری که مرحوم سید در عروه داشتن که الان میخونیم و تعلیقهی که امام اونجا زدن که همین عبارت به اونجا هم توضیح دادن. یا اینکه این سفر دریایی یا هوایی به اصل نماز این آقا اخلال وارد کنه، یعنی مثلا یه کاری بشه، یه طوری بشه که اصلا نتونه نماز بخونه به هیچ وجه. امام میفهمن اگر این اتفاق افتاد، یعنی دیگه اصلا نمیتونست نماز بخونه، حج بر او واجب نیست. چرا؟ چون در واقع این شخص الان میدونه که یا باید بره حج یا باید نماز بخونه، یعنی تزاحم است بین حج و نماز در این فرض برای این شخص. و چون نماز اهمه، از صلات و عمود و دین لا تترک به حالن و امثال اینها، پس نماز ترجیح پیدا میکنه و حج به دلیل اینکه مهمه وجوبش ساقط میشه. امام میفرمان اگر مستلزم اخلال به اصل صلات باشه، حج واجب نیست. لا به تبدیل بعض حالات صلات، نه اینکه حالات صلات بخواد تبدیل بشه. مثلا فرض کنید تو هواپیما مجبور بشه نشسته نماز بخونه به جای ایستاده، ما میگن این مانع از وجوب حج نمیشه. اما اگر اصل نمازشو اصلا نمیتونه بخونه، اگه با هواپیما بره یا با کشتی بره، اون موقع است که مثلا حجش ساقط میشه. حالا البته من نمیدونم مثلا چنین چیزی معنادار هست تو خارج، مثلا یعنی توی واقع که یه کسی چون کشتی سوار بشه یا هواپیما سوار بشه اصلا نتونه نماز بخونه. نمیدونم چطور میشه اصلا چنین چیزی، چه تصوریش چجوریه من نمیدونم، ولی امام میفرمان اگر چنین اتفاقی افتاد که اصلا نمیتونست دیگه به هیچ وجه نماز بخونه، این آدم حج برش واجب نیست. اما اگه نه بعضی از حالات نماز رو از دست داد، مثلا ایستاده نمیتونست بخونه باید نشسته بخونه، نه این اشکال نداره. و اما لب استلزم یعنی سفر دریایی یا هوایی مستلزم اکل نجس یا شرب نجس باشه، مثلا اونجایی که میره تو راه مجبوره غذاهای حرام بخوره، نجس حالا یا نجس حرام نه نجس بخوره که حرام هم هست، یا مایعاتی که نجس شده رو بخوره یا نجسن بخوره، اینجا چی؟ یعنی باز تضاهم میشه بین حج و اجتناب از نجس، شرب و اکل نجس. اگر بخواد از شرب و اکل نجس اجتناب بکنه باید حج رو ترک کنه، اگر حج بره شرب و اکل نجس رو نمیتونه ازش ترک اجتناب کنه. امام میفرمان فلا یبعد فتوا وجوب الحج، حج واجبه، چون حج اهمه از اجتناب از شرب نجس و شرب حرام. البته ما میفرمان حالا معلاش این نیست که تو که چون حج داری میری پس بپر با شیرجه بزن تو ظرف نجس، نه، مع الاحتراز عن نجس حتی الامکان، تا جایی که ممکنه از نجس احتراز بکنه، یعنی مثلا در خوردن و آشامیدن اگر پاکش گیرش میاد که پاکو بخوره، اگر گیرش نمیاد تا جایی که میتونه نخوره، دیگه برسه به حد اضطرار که دیگه اگه نخواد بخوره مریض میشه دیگه خیلی بهش فشار میاد، اون موقع یک در حد اقل از اون نجس بخوره. به این معنا مقصود امام اینه. و الاقتصار على مقدار ضروره، به اندازه ضرورت اکتفا کنه نه بیشتر. و لولم یحترز کذالک، اگر چنین احترازی نکنه بگی ویل کن آقا حالا دیگه آمدیم سفر. از بعضی از این ایرانی ها تنگ میشینن تو هواپیما انگار رفع القلم هم دیگه، بعد این هم از این هاست رفع القلم عن المسافره حتی یرجه، این هم همشون رفع القلم شدن دو دیگه، شرب نجس و اکل نجس و یا حتی ترک اصل صلات، نماز نخوندن، مثل بعضی از این حاجی ها که با هم بیریم حج با تعجب بگنید اصلا نماز نمیخونن گاهی تو هواپیما، چون چی نماز نمیخونن؟ نمیشه تو هواپیما نماز کنید. چرا نمیشه نماز کنید؟ به هواپیما چه شکل نمیشه نماز کنید؟ شما اولا تو هواپیما میتونید جهت قبله هم رعایت کنید، چون سرعت هواپیما ولو 1000 کیلومتر هم باشه تغییر جهت قبله که محسوس نیست، که هواپیما در این مسیر خاصی حرکت میکنه و فاصله بین هواپیما و کعبه معمولا انقدر زیاده که اون مثلا 1000 کیلومتر که حالا در سرعت هواپیما بشه تو مثلا 5 دقیقه که شما بخوای نماز بخونی فرض کن مثلا فلان قد این مسافت رو بره، فرض کن مثلا 70 کیلومتر بره، این 70 کیلومتر قبلش مثلا یه نیم دهم درجه ای، دو دهم درجه ای، یک دهم درجه ای فرق میکنه، شما چیز جهت خاصی هم جو وامیستی رو به قبله. و اینم تو هواپیمایی که الان حتی هواپیمای غیر اسلامی آنن فانن جهت قبله تعیین میشه که شخص کافیه فقط در همون لحظه اگر تغییراتی در جهت هست به سمتش برگرده. ولی خب با این همه بعضی نماز نمیخونه. حالا امام میفهمد اگر اینا اینطوری میگن ول کن حالا اومدیم به حالا این امروز نماز نمیخونیم، حالا فردا قضا میکنیم یا نجس رو اجتناب نمی کنه، میان حجشون رو انجام میدن، حجشون درسته، امام می فهمه صح حجه، حجشون صحیحه و ان اثمه، ولو گناه کردن در ترک نماز و در شرب نجس یا در اکل نجس گناه کردن، ولی حجشون صحیحه، حتی در اون فرض که اصل نماز رو ترک کنه درسته مهم بوده حج در مقایسه با صلات، صلات اهم بوده، ولی قبلا توضیح دادیم که در تزاحم اگر شخص اهم رو ترک کرد مهم رو انجام داد صحیحه، چون ما قائلیم به ترتب، امامم قائلن به ترتب، از اون باب اینو میگه. کما لو رکب المغصوب الی المیقات، مثل این که اصلا کسی وسیله غصبی سوار بشه تا میقات، یعنی مثلا هواپیمایی که سوار میشه، کشتی که سوار میشه، اصلا غصبی قاچاقی بیاد وارد شه. بل الی مکه و منا و عرفات، اصلا نخیر، تو خود مکه و منا و عرفات هم خیلی حج درش اثر کرده، دست از غصب بر نداشته، اونجا هم حتی داره با وسیله غصبی میاد. فانه عاصمون و صح حجه تقبل الله، این گناهکاره ولی حجش درسته، چون اینا جزء حج نیست، طی مسافت مقدمه حجه ولی جزء حج نیست، این طی مسافت رو به شکل حرام انجام بده. کذا لو استقر علیه الحج، یه کسی حج برش مستقر شده و کان علیه خمسون او زکاتون او غیرهما من الحقوق الواجبه، خمسی زکاتی یا حق واجب دیگری هست پیشش، فانه یجب اداؤها، برش واجبه که این حقوق رو ادا کنه. فلو مشائل الحج مع ذلک، اگه ول کنه بگه حالا برو خمس چیه زکات چیه نده، اسما گناه کرده ولی صح حجه. نعم لو چی؟ نعم لو کانت الحقوق فی عین مالهی فحکمهو حکم الغصب کما و قدمر، می فهمان اگر این حقوق یعنی خمس یا زکات در عین مالش باشه، الان این مالی که مثلا دستشه متعلق خمسه، یک پنجمش مثلا باید خمس داده بشه، یا مالی که دستشه متعلق زکاته، با همین عین مال میره حج و با همین عین مال معامله میکنه و با همین عین مال چه اگر پیدا شد یه همچین کسی، با همین عین مال میخواد خزینه حج رو بپردازه. امام میفهمان این حکم غصب رو داره و قد مر، قبلا بحث کردیم، امام نظرشون اینه که فقط نماز توافش اگر با لباس غصبی باشه اون نمازش اشکال پیدا میکنه. ما گفتیم خود توافش هم همینطوره، در مورد هدیه هم اگر پول هدیش غصبی باشه و به عین مال بخره هدیه، اونجا هم همین اشکال پیدا میشه، ولی در غیر این موارد غصب مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا حکمشو میخونیم، مسئلهش قبلا خوندیم، مسئله 41 که دوباره میخونه. این فرمایش امام مرحوم سید رضوان الله علیه تو اوربه، یه مسئله، بله بله، نسبت به این مسئله مرحوم سید در مسئله 69 فرمودن، میفرمایند لون حسرت طریق و فلبحر وجب رکوبه. مرحوم سید فقط بحر رو گفته، احتمالا اون موقع هنوز پرواز و هواپیما و اینا خیلی یا توجهش نداشتن یا نبوده، مثلا مورد ابتلا نبود. الا مع خوف القرق، ایشون غرق رو گفته دیگه، سقوط رو نگفته چون که هواپیما که نبوده. اول مرض خوفن اقلائی، مرحوم آقای خویی اینجا یک تعلیقه ای زده، او غیر الاقلائی ای زن اذا کان تحمله حرجی علی، این عبارت کسی میتونه معنا کنه؟ عبارت مرموهای خویی رو، بل غیر الاقلائی یعنی خوف غیر الاقلائی، اذا کان تحمله حرجی احسن. ببینید اون مسئله‌ای که مرحوم سید و امام فرمودن اینه که ما در بحث ضرر لازم نیست احراز کنیم ضرر رو،
همین مقدار که خوف ضرر وجود داشته باشه و اون خوف هم خوف عقلایی باشه حکم برداشته میشه. اون متن مرحوم سید ناظر به این. مرحوم آقای خویی میفهمان اگر این آقا خوف داره و خوفش غیر عقلاییه، یعنی مثلا هواپیما یا کشتی، هواپیما و کشتی خیلی قابل اعتمادی است که عقلا به راحتی سوارش میشن، نگران نیستن، ولی این بابا میترسه، یه ترسی که دیگه تحملش برای این آدم حرجیه. خب از این باب حج برش واجب نیست، چون اصلا یه حرجه دیگه. بعضی هستن اینطوری هم دیگه که اینا نمیتونن سفر مثلا هوایی داشته باشن. یکی از این نویسندگان معروف لبنانی که کتابی هم داره راجع به علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، کتابش هم خیلی معروفه، البته خودش مسیحیه، اون اینجوریه دیگه، مثلا به هیچ وجه نمیتونه سفر هوایی داشته باشه، میترسه از هوا. مرحوم آقای خویی میفهمان اگر اینطوریه، فرض اینه که انحصرت طریق، طریق منحصره در مثلا دریا یا هوا و ترس طرف هم ترس حرجی است، اینقدر میترسه که اصلا بهش اذیت میشه، واقعا اگه بخواد این سفر رو بره مثلا مریض میشه یا خیلی بهش فشار میاد. آقای خویی میفرمان واجب نیست. بعد مرحوم سید میفرمان اوستلزامه الاخلال بصلاته، یعنی حج مستلزم اخلال به نماز باشه. اینجا امام یه تعلیقه دارن که همین نکته ایست که در تحریر دارن، میفرمان مقصود از صلات به اصل صلاتهی، این اصلا اصل نماز رو نتونه بخونه، لا به تبدیل بعض حالاته، نه این که مثلا حالتش از قیام به قعود مثلا تبدیل بشه. مرحوم آقای خویی همین مطلب رو فرمودن بدون این که حالا به این نکته اشاره کنن، چون شاید مثلا اخلال به اصل صلات متصور نباشه، ولو اگر باشه همینیه که امام فرمودن. مرحوم آقای خویی فرمودن نخه لا یسقط وجوب الحج مثل ذلك فان الصلاه یاتی بها حسب وظیفته، نماز همونجوری که وظیفشه باید بخونه، یه جا وظیفش ایستاده است ایستاده، یه جا وظیفش نشسته، خب همون نمازشو میخونه دیگه، منافات نداره با حجش. این فرمایشه مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی تعبیر تقریبا مشابهی دارن که الاخلال به صلاتهی، مرحوم آقای بروجردی فهم ولو به حسب حالهی فیها، مرحوم آقای گلپایگانی فهم در حتی به حسب حالهی، یعنی نسبت به حالش اخلال به صلاتش پیدا بشه، یعنی مثلا اگر این الان حالش یه طوریست که به صورت عادی نمازش قائم باید بخونه، ظاهرن مقصودشون قیامن باید بخونه، حالا اگر سفر کنه قعودن مثلا باید نماز بخونه، این اخلال به صلات باشه که البته حالا توضیح میدیم. بقیهش دیگه شبیه فرمایشات حضرت امام، تقریبا تفاوتی تو این قسمت نیست. مرحوم آقای آملی این مسئله رو برگردم به اصل مسئله امامی، دقتی بفرمایید بعد برمیگردیم به فرمایش مرحوم آملی. اصل مسئله که لبن حسرت طریق فی البحر اول جو و وجب الذهاب، شکی نیست تنها راه حج پرواز یا استفاده از کشتی است، این آدم هم حج برش واجبه، خب واجبه بره دیگه، راه باز و بره. الا فرمودن مع خوف الغرق اول سکوت اول مرض خوفن اقلایی، هم اینا هم واضحه دیگه، اگر یه خوف اقلایی داشته باشه که نسبت به ضرری اینها حق اون ثابت ساقط میشه اون تکلیف، اون فرمایش درست بحث نه، این تکش فقط محل بحث. اوستلزم الاخلال به اصل صلاتهی لا به تبدیل بعض حالات صلاته که امام فرمودن یا مرحوم سید فرمودن اوستلزامهی الاخلال به صلاته و دنباله عبارت مرحوم امام و اما لبستلزم اکل النجس و شرب اکل النجس و شربه فلا یبعد وجوبه، این قسمت که در واقع تضاحم بین حج میشه و صلات، تضاحم بین حج میشه و شرب نجس یا اکل نجس، مرحوم آقای آملی یه بحث مفصلی کرد، یعنی یه بحثی کرده، حالا من به صورت نمودار در چاوردم. شون فرمودن اون واجب مزاحم با حج دو حالت داره، یه وقت بدل داره یه وقت بدل نداره. بدل داره مثلا نماز، ایشون مثال میزنه، میگه مثلا نماز با طهارت ترابی که بدل نماز با طهارت مایی است. بعدشون میگه اونی که بدل داره خودش دو حالت داره، یه وقت یجوز و تعجیز و نفسه، جایزه که آدم خودش رو عاجز کنه و به بدلش عمل کنه، یه وقت لا یجوز. مثلا در بحث تیمم، خب این بحث هست که اگر یه کسی آبی داره که مگر این آبو مصرف کنه مجبور تیمم بکنه، جایز آبو مصرف کنه یا نه؟ خیلی از فقها میگن جایز نیست، هرچند اگه مصرف کرد وظیفش تیمم میشه و باید بعدش نمازشو با تیمم بخونه، ولی جایز نیست. ولی بعضی از چیزا هست که میگن جایزه، مثل همین بحث صلات. مرحوم آقای خویی در خود عبارتشون حالا میارم، ایشون میگه این که آدم یه کاری بکنه که نماز ایستادش بشه نشسته اشکالی نداره، به خصوص اگر خارج وقت این کارو بکنه، یعنی یه کاری بکنه خارج وقت که در وقت نماز ایستاده رو مجبور نشسته بده. مرحوم آقای آملی میفرمان خب اونی که بدل داره و یجوز و تعجیز و نفسه، جایزه که خودش رو مثلا عاجز کنه، خب لا اشکال فی وجوب الحج، که مرحوم آقای خویی میگه نماز از این قبیله پس حج واجب. اما اونی که بدل داره ولی جایز نیست شخص خودش رو عاجز بکنه، ایشون میگه اینجا ما باید ببینیم که حج مهمتره یا اون واجب. اگر اون واجب مهمتره، شکی نیست که اون واجب رو باید انجام بده و حج ساقط میشه، چون حج میشه مهم، اون واجب میشه اهم. اگر حج مهمتره یا دوتایشون در ملاک مساویان، ایشون میگه اینجا اختلاف نظره بین فقها، در حالی که تصور اینه که خب اگر حج مهمتره خب حج واجبه و اگر مساویان در ملاک مخیره دیگه، اختلاف نداره که. در موارد تزاحم اگر یکی اهمه اهم واجب میشه، اگر مساویه شخص تأخیر داره، ولی ایشون میگه نه اینجا اختلافیه. اگر حج مهمتر باشه یا مساوی باشن اختلافه. اختلاف در چی؟ یه احتمالی که دادن گفتن در هر دو حالت، چه حج مهمتر باشه چه مساوی باشن، اون واجب رو باید انجام بده. چرا؟ چه وجهی داره این فتوا؟ گفتن چون حج واجب مشروطه و اون واجب واجب مطلقه، و تضاحم بین واجب مشروط با واجب مطلق و در تضاحم بین واجب مشروط و واجب مطلق، مطلقا واجب مطلق مقدم. پس فرقی نمی کنه بنابراین مبنا که اون واجب اهم باشه یا حج اهم باشه یا مساوی باشه، در هر حال اون واجب رو باید انجام بده، چون حج مشروطه اما اون واجب مشروط نیست. حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، صور دیگر هم دقت کنیم. این مال بدل اونی بود که بدل داره، اونی که بدل نداره مثل اینی میشه که بدل داره و لا یجوز تعجیز نفسه، شبیه این میشه، یعنی همین بحث عیناً تکرار میشه. اون لا بدل له با اونی که لهو بدلون ولا یجوز تعجیز و نفسه یه حکم رو پیدا میکن، همون بحث پیدا میشه. خب بعد مرحوم آیه آملی، حالا من عبارتشون آورده بودم حذفش کردم، مرحوم آیه آملی نقل میکنه از صاحب مدارک که مثلا ایشون قائل شده به همون مبنا که مطلقا اون واجب مزاحم مقدم میشه بر حج، بعد ایشون میگه لعل وجهش اینه که حج واجب مشروطه و اون واجب مزاحم واجب مطلقه. خوب دقت کنید، ما این بحثش رو تو بحث تزاحم قبلا گفتیم. این بحث که بعضیا گفتن که حج واجب مشروطه و اون تکلیف دیگر واجب مطلقه، پس مطلقا اون مقدم میشه، درست نیست. چون که حج درسته واجب مشروطه، ولی مشروطه به چیه؟ یک، استطاعت. دو، عقل، بلوغ، نمیدونم حریت. سه، نبودن حرج، ضرر. چهار، نبودن مزاحم اهم. اینا چیزاییست که در حج شد. خب ما اونا رو احراز کردیم. ما فرض اینه که شخص مستطیع، بالغ، عاقل، حر، ضرری نداره، حرجی نداره، همه شرایط احراز کرد. فقط اینه که ببینیم این مزاحمش اهمه یا نیست. اگر اهم باشه حج واجب نیست، اگر نباشه حج واجب. بله، اگر حج اهمه قطعا حج واجبه، اگر حج با اون مساویه به فرض تأخیر پیدا میشه. بنابراین این بحثی که مرحوم آقای آملی اشاره کرده و نقل کرده از صاحب مدارک وجهی نداره که ما در مواردی که حج اهمه یا در ملاک مساوی هستن بگیم اون واجب مزاحم تقدم داره. مرحوم آقای خویی هم توضیح دادن همون نکته ای رو که من عرض کردم در عبارت مرحوم آقای خویی اومده، حالا این عبارت هم من اینجا آوردم که ایشون میفرمان اخلال به بعض ما یعتبر فی الصلات لا بأس به اذا اتی بها یا اتا اون جناب بها، یعنی به صلات، حسب وظیفته الفعلیه. وقتی به حسب وظیفه فعلیش نماز رو اتیان میکنه اشکال نداره که اخلال به بعض از ما یعتبر فی الصلات بشه، یعنی وظیفه فعلیش نشستنه، خب نشسته انجام میده، اشکال نداره. یا مثلا وظیفه فعلیش خوابیدنه، خوابیده نماز شو انجام میده، اشکال نداره. به خصوص ایشون میگه اذا اخل به ذالک، یعنی به این بعض ما یعتبر فی الصلات، قبل الوقت، قبل از وقت نماز سوار هواپیما میشه، هواپیما پرواز میکنه، حالا که دیگه هواپیما پرواز کرده وقت نماز که شد مجبور نماز رو نشسته بخونه مثلا. خب عیب نداره، ایشون میگه اشکال نداره، چون اون موقعی که این کار کرده که نماز وظیفش نبوده و سوار هواپیما شد، حالا هم که الان وظیفه این نماز متوجه شد، چون نماز واجب مشروط دیگه، تا وقتی وقتش نرسیده که واجب نیست که، شما که قبل از اذان ظهر که میتونی نماز بخونی، اصلا وجوبی نداره. وقتی نماز مثلا اذان ظهر رو گفتن نماز برش واجب شد، حالا که واجب شد الان وظیفش چیه؟ نشسته، خب این هم اتیام میکن. بلا برای مرموم آقای خویی فهمون اشکالی در این کار نیست و درست هم فرمایش مرموم آقای خویی است. بنابراین فرمایش حضرت امام نکته خاصی نداره. من فقط برای یادآوری مسئله 41 رو هم اینجا آوردم که امام در ذیل مسئله 47 بهش اشاره کردن که لوکانت الحقوق فی این مالهی فحکمهو حکم الغصب. مسئله 41 رو آوردم، قبلا هم بحث کردیم و ما گفتیم اونجا مبنامون رو امام فرمایششون توضیح دادن و مبنای ما گفتیم اینه که اگر معاملهی به عین مال صورت بگیره، یعنی مثلا طرف بره این لباسی که برای احرام میخواد بخره بگه آقا من اینو به این میخرم، بعد اینی که بین اشاره میکنه داره بهش میخره، این مال قصبی باشه، اون موقع است که اون لباسش قصبی محسوب میشه. اگه با این لباس طواف انجام بده، چون از طواف و بالبیت صلاتون، اگر با این لباس صلات انجام بده اون طوافش صلاتش اشکال داره. همینطور اگه به عین مال اینطوری بره قربانی رو بخره، این هدیو که میخرم، این گوسفندو به این میخرم، که اینی که اشاره میکنه مثلا مال قصبی باشه، که دیگه قبلا تو مسئله 41 توضیح دادیم مسئله 47 هم نکته ای نداره، تمام نکتهاش قبلا توضیح دادیم، فرمایش امام بدون اشکال درسته. حرف کردم فقط این نکته که استلزم الاخلال به اصل صلاته متصور نیست، ولی اگر متصور باشه یه جایی سفر واقعا اجازه نمیده اصلا نماز بخونه طرف، اون جایز نیست بره سفر حج، چون حج نسبت به صلات مهمه، صلات اهم. اما مسئله 48، مسئله 48 رو دقت کنیم. حضرت امام میفهمان یجب علی المستطیع الحج مباشرتا. حالا یه کسی مستطیع شد، حج برش واجبه. ما الان شرایط استطاعت تو الان گفتیم. آیا میشه حالا این آقا که مستطیع شده بگه حسن تو با جای من برو حج انجام بده، بیا این پولو بگی تو برو انجام بده؟ امام و فقها فرمودن خیر، کسی که مستطیعه یجب برش که مباشرتا انجام بده. فلا یکفی حج و غیرهی انهو، حج دیگری از این آقا مکفی نیست که اون حجش رو تبرعا انجام بده از این، یعنی مجانی خودش بره بگه فلانی من برات حج انجام میدم بدون اینکه این پولی بهش بده و ازش بخواد، او بل اجاره، یا نه این اجارهش کنه بگه آقا تو بیا اجیر من بشو برو حج انجام بده. در هر حال میگن معجزه نیست. نعم لو استقر علیه، یعنی حج برش مستقر بشه. البته در نسخه تحریر که در چیز بود به جای لو لا داشت که ظاهرا غلطه، تو نسخه تفصیل الشریعه آقای فاضل لوه و درست هم همون لوه. لو استقر علیه یعنی حج برش مستقر باشه، که قبلا شرایط استقرار رو اشاره کردی، بعدن هم میاد تو مسئله 54 که اونجا شرایط دوباره امام میگه، البته یادتونه تو مسئله 44 اشاره کردیم، تو مسئله 54 هم میاد، همونجا هم گفتیم بین فتوای امام در مسئله 44 و مسئله 54 اختلافه. در مسئله 44 فرمودن اگر شرایط تا تمام الاعمال باقی باشه حج مستقر میشه، در مسئله 54 فرمودن اگر شرایط تا زمانی که یمکن العود الی محله باقی باشه اون موقع مستقر میشه. حالا لو استقر به هر شکلی علیه الحج ولم یتمکن منها، ولی این آقا متمکن دیگه حالا نیست، نمیتونه بره حج، بعد از استقرار از دست داد بعضی از توانش رو، مثلا مریض شد، لمرضن که لم یرج زواله، مرضی که امیدی به زوال مرض نیست. بخوام مثلا فرض کنید سرما خورده 5 روز دیگه خوب میشه، یا مثلا فرض کنید سنگ کلیه داره عمل میکنه خوب میشه، این نه، ولی یه مرضی گرفته که دیگه خوب شدنش امیدی نیست، مثلا سرطان خدای نکرده گرفته دیگه امیدی به خوب شدنش نیست. او حسره، این آقا محصور شده، یعنی اجازه خروج دیگه پیدا نمی کنه. کذالک، کذالک یعنی چی؟ احسن، یعنی دیگه امیدی به اینکه این حصر برداشته بشه نیست، مثلا ممنوع الخروج شده دائما یا ممنوع الورود شده به عربستان دائما، امیدی نداره که دیگه بشه این چی؟ نوبت بگی، مقصدت نوبته؟ نه اگر این نوبت شده بوده و نرفته اینو بی نوبت میگیم بفرستن بسه نه. اصلا خدمت شما آهرمن یا پیر شده به حیث لا یقدر، دیگه اینقدر پیر شده که دیگه نمیتونه حج بره، قدرت بر حج نداره. او کان حج حرجا علی، یا خیلی براش سخته. بعضی از این پیران میان حج واقعا آدم تعجب میکنه اینا چه همتی دارن. واقعا مثلا بعضی من دیدم یه پیرزنی مثلا واقعا دیگه از رکوع پایین تر بود کمر، بعد این مثلا واقعا حج سخته برای آدم سالم جوان. خب این قسمت رو دقت کنید، امام میفهمان اگر اینطوری شد که این آقا استقر علیه الحج ولم یتمکن، اینجا وجبت الاستنابه، اینجاست که واجبه برش نایب بگیره، وجبت الاستنابه تو علیه، این فرمایش امام که بعد توضیح میدیم برمیگرده به برخی روایات، محل اختلافه. روایاتی ما داریم که شخصی که متمکن است، یعنی شخصی که حج برش واجب شده و خودش نمیتونه بره حج، این میتونه بده یکی دیگه انجام بده. امام میگوید مقصود از اون روایات این است که حج بر او مستقر شده، نه کسی که حج بر او هنوز مستقر نشده. بنابراین مثل همین که سال اول طرف مستطیع شد، امام میگه این الان نمیتونه نایب بفرسته، وقتی میتونه که حج برش مستقر بشه، یعنی شرایط وجوب براش تا زمان امکان رجوع به محله بر طبق مسئله 54 باقی باشه، اون موقع است که میتونه. یعنی برای سال بعدی، برای امسال نمیتونه نایب بفرسته. حالا این بحث ادامه داره، مسئله طولانیه. مرحوم سید در دو تا مسئله این بحث رو اشاره کرده. قسمت اول فرمایش امام رو در مسئله 71 گفته، قسمت دوم رو تو مسئله 72 که خیلی مفصل مسئله مرحوم سید، یعنی این دو مسئله 48 امام تو دو تا مسئله، مسئله 72ش خیلی مفصله. ملاحظه بفرمایید، فردا انشالله بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.